Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
به نام خدا و سلام. این اپیزود 59 پادکست کتاب جیبیه که در فروردین ماه 1401 منتشر میشه. من مهدی بهمنی هستم و هر بار خلاصه یک کتابی رو که خودم خوندم برای شما تعریف میکنم که اگر شما هم خوشتون اومد اون کتاب رو بخونید. و اما عنوان کتاب این هفته هست The Daddy Shift یا زنان شاغل مردان خانه‌دار، نوشته آقای جرمی آدام اسمیت. کتاب درباره جابجایی نقشه خانوادگی تو آمریکاست. بریم با هم بشنویم خلاصه این کتاب. نویسنده کتاب آقای جرمی آدام اسمیت پژوهشگر در حوزه مخصوصا مطالعات خانواده. علاوه بر جامعه شناسی علاقش به روانشناسی و ادبیات و تاریخ هم خیلی زیاده. این پژوهشگر آمریکایی ما الان تو دانشگاه استنفورد مشغول به تدریس هم هست. خوبه بدونی چندین سال دستیار آقای دکتر جان نایت بوده و مقالات زیادی رو به صورت مشترک با ایشون تو مجله ها و روزنامه های مشهور آمریکا منتشر کرده. بعد از درگذشت آقای جان نایت، ایشون پژوهش هاش رو به طور مستقل خودش در زمینه تحولات خانواده شروع کرد منتشر کردن. این کتابش از جمله جدیدترین آثارش تو حوزه مطالعات خانواده است. 3 سال پژوهش کرده، به صورت مستمر مصاحبه گرفته با خانواده‌های سراسر آمریکا، چه خانواده‌هایی که وضع مالی خوبی داشتن، چه فقیر بودن، حالا چه سفید بودن، چه سیاه بودن، چه تو محله‌های بالا شهر بودن، محله پایین شهر بودن، از همه اینا مصاحبه گرفته، خلاصه شده این کتاب. حرف اصلی کتابم اینه که چی باعث شد در آمریکا مردها تو خونه بمونن و زنها کار بکنن. البته منظورمون همه مردها نیست، اینو یادمون باشه. موضوع هم موضوع ساده‌ای نیست، موضوع عمیقه. واقعا خیلی ملاحظاتی رو ایشون باید در نظر میگرفته که خودش تو مقدمه بهش اشاره میکنه. میگه من بعد به تاریخ سرک میکشیدم، از اقتصاد، جامعه شناسی، جمعیت شناسی، انسان شناسی، روان شناسی، تازه حتی زیست شناسی که بتونم یه نگرش جامع داشته باشم این کتاب رو بنویسم. و در نهایت خیلی از مقالاتی هم که درباره همین حضور مردها تو خونه بود رو خوندم، چون چالش اصلی ما اینه که در آمریکا چرا داره به این سمت میره که مرد بیشتر تو خونه بمونن. البته تو کشورهای دیگه هم هست، حالا فعلا نویسنده چون خودش هم آمریکاییه فعلا تمرکزش رو آمریکاست. میگه من با خیلی از پژوهشگرام تو این زمینه صحبت کردم، مصاحبه کردم و در طول مصاحبه و مطالعاتم کامل احساس می‌کردم که این دنیای امروز ما با دنیای پدر بزرگا و مادر بزرگامون و پدر هامون و مادرهامون کاملا متفاوته. اصلا یه شکاف عمیقی بین پدرای امروز و پدرای دیروز به وجود اومده. نتیجه‌ای که من از مطالعات و مصاحبه‌ام گرفتم این بود که زوجای قرن 21 از نظر توقع و سطح انتظارشون با زوجای قرن 20 اصلا یه تحول اساسی پیدا کردن. اصلا نقشه خانوادگی خیلی عوض شده. این نسل جدید یه ویژگی‌های منحصر به فردی پیدا کرده و فهمیده که مردا مثل قدیم نیستن دیگه. مردا الان احساس مسئولیت بیشتری میکنن، به خصوص تا انجام کارهای خونه. و زنهای این نسل هم یاد گرفتن که فقط مردا نیستن که مسئول تامین درآمد خانواده‌ان، بلکه زنها هم میتونن مثل مردها نانآور خانواده باشن، منابع مالی رو برای خانواده تامین بکنن. حرف کلی کتابم اینه، یه سری مفاهیم الان دیگه عوض شده، معناش تغییر کرده. مثلا ازدواج، عشق، بچه دار شدن، پدر مادر بودن، اینا با گذشته خیلی فرق کرده. به خصوص اینکه نسل فعلی تحت یه سری از فشارهایی هستن که قدیمی‌ها حتی تصور هم فشارها رو هم نمی‌کنن. تو جهان امروز شما می‌بینید که میلیون‌ها مرد دارن تو سرتاسر دنیا متفاوت از گذشته زندگی میکنن. و خب این ببینید جامعه شناسا رو به تکاپو وادار کرده. اومدن گفتن خب حالا که اینجوری هست، ما بیایم یه آشتی برقرار کنیم بین محل کار و بین خونه. آرزوی آقای جرمی آدام اسمیت هم تو این کتاب به قول خودش اینه که بتونم نگرش خواننده ها رو عوض کنم، بهشون کمک کنم این جهان اطرافشون رو یه خورده متفاوت از گذشته ببینن. هدفم تو این کتاب اینه که یه نقشه راه بهتون بدم. حالا این نقشه راه به چه دردی میخوره؟ بتونید تو این دنیای امروز با اون نقشه راه بهتر زندگی کنید. و اصلا توصیه نمیکنم که خانواده ها برگردن به اون شکل سنتی زندگی کنن. زمانه عوض شده و تو زمانه ما شاغل بودن هم زمانه زن و شوهر هم این چیز عجیب غریبی نیست. واقعا یه واقعیتیه که هم فراگیره و البته خیلی هم یه سری از کشورها البته عادی. بعضی وقتا هم شما میبینید تو دنیای امروز نقشای سنتی دیگه با اختزاعت جامعه اصلا همخوانی نداره، بلکه تقابل داره نشون میده و این خبر از یه تحول جدید داره به ما میده. میگه من تمام تلاشم رو تو این کتاب کردم که این تحول رو ما سعی کنیم نادیده نگیریم. اومدم این تحول رو به نمایش بکشم، بگم آقا یه اتفاقی افتاده تو دنیا و این رو تبدیلش کنم به یه موضوع قابل بحث و چالش برانگیز که دربارش خیلی هنوز ما جا داره که حرف بزنیم، صحبت کنیم، گفتگو کنیم، بخونیم، بنویسیم. حالا بعد از این مقدمه بریم سراغ متن کتاب و حرفای اصلی آقای جرمی آدام اسمیت رو با هم دیگه بشنویم. ببینید تصویری که از مرد تو قدیم وجود داشت چی بود؟ یه آدم قدرتمند. این آدم قدرتمنده قانون وضع میکنه، نظم و انضباط حاکم میکنه، مالک خونه و خانواده، اینه دیگه. در مقابلش چی؟ یه زنی هست که یه موجود تسلیمه، در برابر خواسته های مرد مطیع، فرمانبردار مرد هست، اینه دیگه. خب حالا اینجا یه سوال مهم ایشون مطرح میکنه، میگه آقا این تفکر مرد سالاری که وجود داشت چجوری با عشق و علاقه پدری همخونی داره؟ خیلی سوال مهمیه ها، خیلی دقیقه، راحت بهش نمیشه جواب داد. چجوری این دوتا ویژگی توی آدم جمع میشه؟ هم اقتدار و هم علاقه و عشق و محبت. جوابی که ایشون میده اینه که آقا مرور زمان مشکل حل کرده. همین مرد قدرتمند تو قرن 21 شده همراه، شده شریک همسر و فرزند و افتخارم میکنه به این. یعنی افتخارش اینه که من تو خونه همکاری میکنم با خانوادم. افتخار نمیکنه که من دیگه الان فقط اقتدار دارم. اقتدارم داره، اما همکاریرم داره. اما واقعا قبلا اینجوری بود یا فقط دستور دادن بود؟ فقط نشستن و دستور دادن بود؟ کدومش بود؟ ما البته داریم درباره جامعه آمریکا صحبت میکنیم، ولی ممکنه شما بگید که ما داریم مشابهش رو تو کشور خودمونم میبینیم. بگذاریم. باور در گذشته این بود که، و شاید الانم باشه، مردی که نتونه پول در بیاره اصلا مرد نیست. در آمریکا که اینجوری بوده، الانم نسبتاً هست، تو کشورهای دیگه هم به همین تناسب. به خاطر همین نگاه، مردا بیشتر از اینکه به فکر تربیت فرزند باشن، تو فکر تأمین درآمد خانواده‌ن. پس اینه که شاید خیلی وقتا نمیرسن به تربیت فرزند. خب بنده خدا حقم دارن. یا شاید دوست دارن به خانواده توجه کنن، وقت بذارن. اصلا گرفتاریای روزگار مجالشون نمیده، مهلتشون نمیده. قدیم اینجوری بود، الانم نسبتا اینجوری هست، ولی خب خیلی کمتر شده. این فرهنگ که اگه یه آدمی شغلش رو، یه مردی البته، شغلش رو از دست میداد، اصلا انگار هویتش رو از دست داده بود. بدون شغل اصلا میگفت زندگیم تو خطره، انگار داره جونم در میاد. و خدایی نکرده اگر این برای کسی اتفاق میافتاد که آره کارش رو از دست میداد، یک ضربه روانی بهش وارد میشد و افسردگی میومد سراغش، اصلا دور خانواده رو خط میکشید، نمیتونست با خانواده همراهی کنه. میگفت من شغل ندارم، مرد اصلا نیستم دیگه، مرد اینه که بره کار کنه. اما تو قرن 21 اوضاع خیلی فرق کرده. پدر اگر کارش رو از دست بده دیگه این حس و حال رو نداره، احساس میکنه یه فرصت پیدا شده برای اینکه خانومش کار پیدا کنه و سر کار بره. در عین اینکه خودش دنبال کار هست، اما از اینکه خانومش سر کار بره هیچ ابایی نداره، حتی افتخار هم به این میکنه، خیلی هم از این قضیه خوشحاله. به علاوه تو این قرن 21 خانواده گسترده دیگه معنا نداره، شده نیوکلیر فامیلی، یعنی خانواده هسته‌ای، یعنی زن، شوهر و فرزند، این ستا، این مثلثن که خانواده هسته‌ای رو دارن تشکیل میدن. بنابراین اگر کس دیگه‌ای بخواد وارد این مثلث بشه و وارد این خانواده هسته‌ای بشه، همه چی رو کلاً به هم می‌ریزه، هر کسی که می‌خواد باشه. به هر حال یه مشکل بزرگی که وجود داشت در گذشته و تقریباً از جنگ جهانی دوم شروع شد این بود که یه جهشی برای اشتغال زن‌ها به وجود اومد. چطور؟ ببینید خیلی از مردها زمان جنگ جهانی خونه رو ترک می‌کردن دیگه، می‌رفتن برای جنگ. اینجا خانومه موند و بچهش. این خانوم مجبور بود برای سیر کردن شکم بچه‌هاش از خونه بزنه بیرون و کار پیدا کنه. ولی مشکل دقیقا همینجا به وجود می اومد. زن می رفت بیرون از خونه کار می کرد، افتخارم می کرد، اما از اون طرف می اومد خونه، کار خونه رو با افتخار انجام می داد، ولی می گفت دیگه من مجبور نیستم از شوهرم اطاعت کنم، که من دستم تو جیب خودمه. وضعیت چه موقع پیچیده تر می شه؟ وقتی بعد از جنگ و بعد از اون رکودهای اقتصادی جنگ سربازا برمیگردن سر خونه زندگیشون و میرن دوباره سر کار. اینجا چه اتفاقی میفته؟ زنه دیگه این دفعه کارشو از دست میده و این بیکار شدن خانوم ها باعث شد که یه جنبش زنان به وجود بیاد تو جوامع مختلف، مثل یه آتش زیر خاکستر که هر از چنگایی مثل آتش فشان هم این فوران میکرد. شورش ها، اعتراض های خیابونی درباره این که آقا چرا خانوم ها بیکار موندن؟ چرا شما تبعیض جنسیتی قائل میشید تو بحث اشتغال خانوم ها؟ چرا به خانوم ها بها نمیدید؟ جو غالب جامعه اون روز و البته یه قدری هم امروز اینه که زن وقتی شاغل شد و همسرش تو خونه کار کرد، بچه داری به اصطلاح کرد، خونه داری کرد، خانم از اینکه آقا غذا درست میکنه، نظافت میکنه، خرید میکنه، از بچه‌ها مراقبت میکنه، این صحنه ها رو میبینه خیلی خوشحال میشه از اینکه من شاغلم، اون داره این کارا رو انجام میده، خونه داری، بچه داری میکنه، خیلی هم لذت میبره. اما زن بیشتر اینجوری تو خودش فرو میرفت. چرا؟ احساس بلا تکلیفی میکرد، یه جایی احساس اضطراب میکرد، سرخوردگی میکرد، میگفت ببین این کارا رو من بد انجام بدم، حالا آقا داره انجام میده. به هر حال جامعه زنها به مردها هنوزم که هنوزه نگاهشون با چشم حقارته. مردی که تو خونه کار کنه رو حقیر میبینن، دست پا چلفتی میدونن، ناکارآمد میدونن. ممکنه ظاهرا بگن ما خیلی خوشحالیم، اما باطنن تصورشون اینه که بابا مرد باید بره بیرون از خونه کار کنه بتونه درآمد بالا داشته باشه، زنم باید تو خونه کار کنه. البته این نظریه کم کم داره منسوخ میشه و کم کم داریم به اون تحولی که نویسنده ازش صحبت کرد میرسیم، اما اینکه این تحول به نفع چه کسایی تموم میشه و به ضرر چه کسی، این نکته خیلی مهمه. مسئله تأمل برانگیز الان این شده که خب خانم شغل خوبی داره، درآمد بالایی داره، موقعیت اجتماعی مناسب داره، اماشو دقت کنید، خیلی دقت کنید، اما دائم نگرانه که من صبح زود که میرم بیرون دیر وقت برمیگردم، از کجا بدونم این بچم چی خورد، از کجا بدونم کی خوابید و شرایط جسمی روانیش اصلا چجوریه، این بچه چجوری داره زندگی میکنه. کم کم با این فرزند احساس بیگانگی میکنه. به این نکته خیلی دقت بکنید. اسمیت نویسنده میگه این یه احساس شبیه گناهه که ببین من نبودم و این بچه اینجوری شد، اگه بودم این بچه اینجوری نمیشد، این گرفتاری‌ها رو پیدا نمیکرد، و من بودم شوهرم رو از نقشش جدا کردم که باید بیرون از خونه کار میکرد و عامل این وضعیت نامناسب منم، من زن هستم. اون وقت این وضعیت وقتی بدتر میشه که مرد دیگه به این وضعیت تو خونه موندن و کار کردن و بچه داری کردن عادت میکنه، دیگه دنبال کار و شغل نمیره. خیلی حرف مهمیه و بعضن باعث ایجاد جدایی و طلاق میشه. خب این وسط که قربونی میشه بچه های بیچاره. لذا شما میبینید مقالات خیلی زیادی وجود داره که این میگه این جابجایی نقش ها به شدت مورد انتقاده، به شدت منفوره، و تاکید این مقاله هم رو اینه که زنها از زندگی با مردهایی که زیر دستن، خدمتکار خونن، ناراضین ذاتن.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
البته در مقابلش یه سری اندیشمندای دیگه هم هستن که با این جریان همسو نیستن، میگن نه، دنیا جدیده، معیارهای جدید تعریف شده، اصلا زندگی جدید رو ما باید بر این معیارها بسازیم و اون تفکر دیگه منسوخ شده، بندازش کنار. اما تفکر غالب چیه؟ اکثرا چی فکر میکنن؟ میگن مادرها با اشتغال بیرون از خونه نقش مادری خودشون رو از دست دادن و به جای اینکه مادرای خوبی باشن شدن پدرای خوب. حالا مسئله بعدی که پیش میاد این که این بچه ها نسبت به این پدرای خونه نشین یا بگیم پدرای خانه دار چه حس و حالی دارن، چه نگاهی دارن. کتاب میگه نگاه غالب این بود در گذشته که ما باید پدرامون الگو قرار بدیم که اینا میرفتن بیرون کار میکردن میومدن. اما عکس این نظریه هم وجود داشته و داره که میگه نه، اینجوری نیست. ما اصلا قرار نیست رویه پدرمون رو دنبال بکنیم. جمع بین این دوتا نظریه در مورد بچه هایی که پدراشون تو جنگ جهانی بودن صدق میکنه. یعنی میگفتن در ظاهر پدر ما الگومونه، باید ما بریم بیرون از خونه کار کنیم، اما در عمل میبینید چون اینا پدراشون رو دیده بودن که از خونه دور بودن و به خونه زندگی نمیرسیدن به زن و بچه، اینا میگفتن خب ما باید حالا تلافیشو در بیاریم، میشینیم تو خونه بچه داری میکنیم، خونه داری میکنیم، خانممون بره کار کنه، چون بابامون این کارو نکرد، ما میخوام این کارو انجام بدیم. ما عکسش عمل میکنیم، عکس پدرامون الگو میگیریم. اتفاقا این نسل بعد از جنگ جهانی یه نسلی شد که زنهاشون بیشتر شاغل شدن، تو بازار کار بودن، چون خودشون شرایط جنگ و دوری از خانواده رو دیده بودن، میگفتن که خانم بذار بره کار کنه، ما یه خورده تو خونه بمونیم، گذشته رو یه خورده جبران کنیم و این تنهایی رو اینجوری بگذرونیم. نویسنده کتاب میگه نسلی که الان ما داریم میبینیم به دلایل مختلف دیگه پدرش رو الگو نمیدونه. اعتقادش اینه که باید ما یه بازاندیشی بکنیم توی این ماجرا. و اصلا درست نیستش که بگیم هر چی که نسل قدیمی انجام میداده قابل احترام و قابل تبعیته. هر چی اونا میگن یا هر کاری میکنن ما هم باید انجام بدیم. اینا دنبال یک الگوی جدیدن، یه نیو پنل، یه نیو مدل. به جای اینکه سنتی رو به گذشته فکر کنن دائما دارن الگوی زمان حال رو دنبال میکنن، الگوی رفتاری جدید رو تبعیت میکنن. تو همین نسل جدیده که خیلی‌ها میگن آقا دوران مردسالاری تموم شده و پدر بودن الان معناش عوض شده. ببینید همون حرفی بود که اول اپیزود گفتیم، گفتیم یه سری مفاهیم تو این دور زمانه تغییر پیدا کرده، تعریف جدیدی ازش شده. الان دیگه پدر بودن معناش عوض شده. پدر یعنی کسی که درک میکنه نیازهای بچه هاشو، نیازهای همسرشو، به خواسته هاشون توجه میکنه، زمینه رو برای رشد و تربیت فرزنداش مهیا میکنه. پدر اینه، نه اینکه فقط بره بیرون از خونه کار کنه پول در بیاره. نه، لازم هست پول در آوردن، اما کافی نیست. ما یه سری نیازهای دیگه داریم، اونا رو هم باید بهش توجه کنه، نیازهای روانی، نیازهای فکری. به هر حال نسل جدید میره به سمت این که دیگه پدرش رو و اجدادش رو به عنوان الگو انتخاب نکنه. بعضی وقتا به جای اون الگوی مادرش رو انتخاب کنه، دوستش رو انتخاب کنه، نزدیکانش رو انتخاب کنه. میگه این ایدئال تره، این مطلوب تره برا من. البته بحث حرمت گذاشتن به پدر بحثش نیست تا الان ها. بحث الگو برداری توی کار بیرون از خونه رو ما داریم صحبت میکنیم، اینا با هم قاطی نشه. نسل جدید میگرده دنبال این که همسن و سال خودش رو به عنوان الگو انتخاب کنه. الگوی موفقش آدمای موفق همسن و سالشن که ازش سرمشق میخوان بگیرن. میگه دیگه پدرم فقط ممکنه سرمشق من نباشه. آقای اسمیت نویسنده این کتاب این رو هم بیان میکنه، میگه شاید ما بتونیم، شاید ریشه این تحولاتی که الان گفتیم رو یه جای دیگه هم جستجو کنیم و اون اینه: بالا رفتن سطح تحصیلات خانم ها و اینکه میرسن به موقعیت های بالاتر و تو عرصه اجتماعی اینها قوی تر میشن، توانمندتر میشن، میتونن گلیم خودشونو بکشن بیرون. این درسته، گفتیم یه سری دردسرایی برای خانواده ایجاد کرده، اما نباید از این غافل بشیم که این توانمندی ها یه سری نکات مثبت رو هم داشته. مثلا تو بحث ازدواج کمتر خانمای شاغل میافتن به دام ازدواج‌های خطرناک. حالا اعتقاد ایشون البته اینه. پیروش یه آمار جالبم از بعضی اقتصاددان‌ها و جامعه شناسا ارائه میکنه که اگر ما بیایم امکان طلاق یه جانبه رو برای زن و مرد فراهم کنیم، یعنی هر کدوم مایل بودن بتونن زندگی مشترک رو خاتمه بدن و از هم بلافاصله جدا بشن، اگه این امکان وجود داشته باشه حدود 20% از خودکشی‌هایی که خانمای متأهل انجام میدن کم میشه، خشونت خانگی کم میشه به صورت چشمگیر. بعد از این آمار چیو میخواد نتیجه بگیره؟ میگه اگه دنیای امروز اینجوری شده که تغییر پیدا کرده و زنها بیشتر دارن وارد بازار کار میشن و از اون طرف مردا هم مایلن با زنای ازدواج کنن که شاغلن و خود مردم بعدشون نمیاد که تو خونه کارهای خونه رو انجام بدن، خب با همه اینا چی میخوای بگی؟ میخوام بگم که این طلاق میشه یه عامل مهم تو شکل‌گیری خونه نشینی و خونه داری آقایون. اه چه ربطی داره؟ الان ربطشو میگم. داشتیم ارتباط طلاق رو با خونه نشینی آقایون بررسی می‌کردیم که چه ارتباطی با هم دیگه دارن. ببینید وقتی طلاق گرفتن راحت شد، زن و مرد از قبل میشینن فکر میکنن، میگن که خب اگه من یه روزی از شریک زندگیم جدا بشم اون وقت چه سرنوشتی پیدا میکنم. مخصوصا خانم‌ها این فکر رو میکنن و میگن الان آقای داره کار میکنه و داره خرجی منو میده، حالا اگه یه روزی ازش جدا بشم تکلیف من چی میشه؟ چجوری پای خودم وایستم؟ چجوری گیلیم خودم رو عذاب بکشم؟ لذا میبینی بعضی وقتا خانوما طلاق میگیرن به خاطر 4 تا نون نحس تاریخ، به تعبیر اون روانشناس دوست داشتنی و محبوب من، 4 تا نون نحس تاریخ باعث طلاق نگرفتن آدم هاست. نه فقط اینکه ما بچه داریم و مسائل دیگه. 1. نگرانی. 2. ناتوانی. 3. نادانی. 4. نیازمندی. این 4 تا نون نحس تاریخه که باعث شده بعضی وقتا ما طلاق نگیریم، نه اینکه ما بهانه های دیگه داشته باشیم. یا نمیدونیم، یا نمیتونیم، یا نگرانیم، یا نیازمندیم. نیازمندیش اینجا صدق میکنه. خب من نیازمند به آقا هستم، بنابراین نمیتونم ازش جدا بشم. اما اگه خانم یه درآمدی از خودش داشت چی، فردا روزی اگه اختلافی پیش اومد به راحتی میتونه جدا بشه، زندگیشو اداره بکنه. یه حرف دیگه آقای جرمی آدام اسمیت که خیلی جالبه اینه، میگه دقت کردید به اینکه کیا بیشتر دوست دارن تو خونه بمونن، بچه داری کنن، خونه داری کنن. به اعتقاد ایشون طبق مطالعات غالبا مردایی که توی خانواده‌ای بزرگ شدن که پدراشون خیلی یا اصلا بهشون توجه نمی‌کردن، به احساسات و عواطف بچه‌شون اهمیت نمی‌دادن و تصوری که بچه داشتیم بود که بابا اگه بلند شد نصف شب دید من پتو روم نیست، با محبت این پتو رو میکشه رو من راحت بخوابم. اما ما اصلا از بابامون این چیزها رو ندیدیم. بنابراین دوست دارم که من تو خونه بمونم، اینو جبران کنم، این کار رو برای بچه هام انجام بدم. یه بحث علمی و تحقیقی جالب دیگه هم نویسنده تو همین زمینه ارائه میکنه و اونم اینه که میگه که تو همین مسئله طلاق تو هستیم، یادمون باشه فرزندان طلاق آیا آسیب میبینند یا آسیب نمیبینند؟ آیا فرزندان طلاق مستقلتر و قویتر بار میان یا نه؟ جوابش اینه که اختلاف نظر هست. بعضیا میگن بچه هایی که پدر مادرشون از هم طلاق میگیرن، اینا وقتی بزرگ میشن عاطفه و احساساتشون گل میکنه، رشد میکنه، شکوفا میشه، گرایششون به صداقت، به عشق بیشتر میشه. اینا تو بزرگسالی دیگه باباهاشون رو الگو قرار نمیدن، از گذشته فاصله میگیرن، سعی میکنن یه زندگی جدیدی رو شروع کنن. بچه های طلاق حس استقلال طلبی بیشتر میکنن و احساس میکنن باید یاد بگیرن بتونن گلیمشون عذاب بکشن بیرون، چون دیگه اون پشتوانه پدر دیگه نیست، طلاق گرفتن پدر و مادر از هم و اتفاقا این میشه منشأ یه تحول بزرگ تو زندگیشون. مطالعه ای رو هم که رو 173 تا کودکی که پدر مادرشون از هم طلاق گرفته بود انجام دادن، دیدن که وقتی ما 20 سال اینها رو زیر نظر گرفتیم، متوجه شدیم بعد از این مدت، بعد از این 20 سال که زیر نظر بودن و 20 سال از طلاق پدر مادرشون گذشته بود، به این نکته دقت کنید، فقط طلاق والدین نیستش که اولویت اول ایناست. اینا میگن آقا وضعیت رفاهی ما چی میشه؟ ما چه بلایی سرمون میاد؟ خیلی خیلی مهمه. پس بعضی از طلاقا به تعبیر نویسنده میتونه مثبت باشه، میتونه باعث بشه بچه های طلاق زرنگتر رو پای خودشون بیشتر بتونن وایستن، مستقلتر از همسن و سالای خودشون باشن. حتی یه تحقیق دیگر رو ارائه میکنه، میگه بیشتر از 80% بچه هایی که پدر مادرشون از هم جدا شدن، اینا تحولات مثبتی رو تو زندگیشون رقم زدن. حتی نصف اینا رابطهشون بعد از طلاق با پدرشون بهتر شد، تا زمانی که پدر مادر با هم بودن، طلاق نگرفته بودن، رابطهشون بهتر شد بعد از طلاق با پدرشون. ولی در نهایت به صراحت نویسنده نظرشون میگه، میگه البته بازم من اینایی که گفتم نمیتونم به زرس قاطع بگم یا به قول بند خدا به زرت قانه که بچه داری مردا تو خونه نرخ طلاق رو میتونه درش مؤثر باشه یا نمیتونه، و بالعکس آیا طلاق میتونه تو روابط پدر و مادر با بچه ها تأثیر بذاره یا نه. خب داشتیم تأثیر طلاق رو بچه ها بررسی میکردیم دیگه، گفتیم یه نظریه اینه که تأثیر مثبت داره، نظریه مقابلش چیه که الان غالبا اینجوری فکر میکنیم و ذهن ما به این سم میره که بچه ها بعد از طلاق آسیب میبینن. از انحرافات بگیرید تو مشکل درسشون، اخلاقشون، رفتارشون. پس معلومه بچه های طلاق این مشکلات رو پیدا میکنن. از این بحث که بگذریم، میریم سراغ این که مردایی که بچه داری میکنن معمولا ما یه پیشفرضایی ازشون داریم، احساس میکنیم اینا معمولا سفید پوستن مثلا، یا موهای دنبه اسبی دارن، یا مثلا میخوان یه چایی بخورن اول اینو مزمزه میکنن خیلی آروم و راحت و ریلکس میخورن با یه احساس خاص، یا قهوه همینطور، آدم های مؤدبی هن، با اخلاقی هن. و از اون طرف همسرای اینا، زنای اینا، یه زنای زرنگ، کار بلد. این نگاهیه که غالبا به مردای خونه دار میشه. از اون طرف یه نگاه متفاوتی هم هست که میگه نه بابا این حرفا کدومه، اینا یه مش آدمای بی ارزه و دست پوچ و لفتی هن. شغل درست درمون ندارن، کاری هم ازشون بر نمیاد، چاره ای نداره بشینه خونه بچه داری کنه. در نهایت نظریه جرمی آدام اسمیت نویسنده اینه که باید این نتیجه رو گرفت که بچه داری مردها موضوع ساده ای نیست که بشه راحت بهش جواب داد. عوامل خیلی مختلف و متعددی توش نقش داره. عوامل اقتصادی هست، اجتماعی هست، فرهنگی هست، که این باعث ایجاد نگاه مثبت یا منفی به این مقوله شده. پس بنابراین اون چیزایی که تو فیلم و سریالا درباره این جور مردها نمایش میدن درست نمیتونه باشه دیگه. چون الزاماً این مرد خونه داره ممکنه ناتوان نباشه، اتفاقا برعکس، شاید خیلی احساس مسئولیت بیشتری کرده که تو خونه مونده داره خونهشو نگه میداره، بچهشو نگه میداره. خودش نویسنده میگه من 2 سال تمام رفتم روی روزنامه‌ها و مجله‌هایی که یه مقاله‌ای رو در این باره داشت مطالعه کردم. اعتقاد من در نهایت به این هست که قریب به اتفاق پدرایی که بچه داری میکنن، اینا از طبقه متوسط جامعه و نه از طبقه کارگر و محروم و فقیر. در صورتی که ما فکر میکنیم معمولا آدمای فقیر مثلا خونه داری میکنن و زنهاشون شاغلن. و با قاطعیت هم نویسنده ادعا میکنه که این پدرها با اختیار خودشون تو خونه موندن از همون قشر متوسط و با شناختی که از خودشون و خانوادهشون دارن دست به این کار میزنن، یعنی رو اجبار نیست بگیم فقط اختزاعات زمانه اینا رو به اینجا رسونده. و جالبم اینه که بدونیم شما کمتر و به ندرت میشه پدری رو پیدا کنی که تو طبقه کارگر باشه دست به این انتخاب بزنه. البته اینم نمیشه بگیم که مطلق آدمایی که سطح تحصیلاتشون بالاست یا مرفه هستن این کارو میکنن، نه اینم نمیخوایم بگیم، میگیم بیشتر قشر متوسط، نه محروم نه مرفه، بیشتر اون قشرهای متوسطی کارو انجام میدن. حالا چرا قشرهای مرفه این کارو انجام نمیدن؟ چون قشر مرفه دوست داره که درآمدش رو از اینی که هستن بیشتر و بیشتر و بیشتر کنه، بنابراین اصلا فرصت این که تو خونه بمونه نداره. در صورتی که ما فکر میکنیم مثلا مرفه ها همشون این کار رو انجام میدن، تو خونه میمونن خانوماشون کار کنن، یا اصلا دوتایی با هم تو خونه میمونن چون میگه چه نیازیه. ولی ایشون میگه این خیال من و شماست، ولی تجربیات من نویسنده هیچ شواهد و قرائن معتبری براش پیدا نکرده، به همون دلیلی که گفتیم، چون پول داره بیشتر دنبال رفاهیات و پول هست. سوالی هم که اینجا مطرح میشه اینه که آقای نویسنده، خب پدرایی که سطح درآمدشون میگی متوسطه و اینا تو خونه میمونن بچه داری میکنن، اینا نباید برعکسش عمل کنن برن بیشتر کار کنن که وضعیت اقتصادی خونهشون بهتر بشه؟ برای چی تو خونه میمونن؟ میگه جواب من به شما اینه که هزینه مراقبت از فرزندان رو محاسبه نکردید. اگه شما رفتی بیرون از خونه کار کردی، پولی که در آوردی از هزینه بچه داری بیشتر شد، اون وقت چیکار میخوای بکنی؟ کار عاقلانه اینه که بشینی تو خونه، خانومت کار کنه، تو بچه داری کنی. بعد ایشون یه آمار عجیبی رو تو آمریکا بیان میکنه که تو اون آمار نشون داده شده که هرچی درآمد فرد کمتره، بیشترین درآمدش صرف نگهداری بچه میشه. چی شد؟ درآمد کمه، ولی همون درآمد کم بیشترش میره صرف نگهداری بچه. شاید به نظر ما عجیب بیاد دیگه، اما واقعیت آمار اینه. میگه خانواده های فقیر تو آمریکا حدود 30% از درآمدشون رو میذارن برای چی؟ مراقبت از بچه هاشون، هزینه میکنن. طبقه متوسط چی؟ آمار میگه فقط 5-10% از درآمدشون رو صرف این هزینه میکنن. این یعنی وقتی سطح درآمد پایین بود، درصد بیشتری از هزینه صرف نگهداری بچه میشه. وقتی سطح درآمد بالا بود، درصد کمتری هزینه مراقبت از بچه ها میشه. پس دقت کردید به این که این آمار خیلی عجیب نیست، کاملا منطقیه. یه حرف جالب دیگه ایم که کتاب میزنه اینه، میگه ما گشتیم دنبال پدرهایی که بچه داری میکنن و گفتیم بیایم با اینا مصاحبه کنیم. فکر کردیم خیلی زود این پدرها رو پیدا میکنیم که باشون مصاحبه کنیم، دیدیم نه خیلی سخته. پیدا نمیشن به راحتی. وقتی هم پیدا میشن میگه ما بیکار نیستیم، ما سر کار میریم. خب اگه شما سر کار میری، پس چجوری تو خونه بچه داری میکنی؟ اگه سر کار نمیری، چرا میگی که ما بیکار نیستیم، ما سر کار میریم؟ در نهایت نویسنده میگه من فهمیدم اینا روشون نمیشه بگن، خجالت میکشن، مخفی میکنن، نمیخوان کسی بدونه که اینا بیکارن و اصلا انکار میکنن اینکه بیکار باشن، چون جامعه درباره این آدم ها، این مردا، یه قضاوت خاصی میکنه، بهشون برچسب میزنه. اینا به خاطر همین میرن تو لاک چی؟ دفاعی و مخفی کاری. حالا سوال اینه اگه یه مادری اومد و کارشو رها کرد و به بچه داری پرداخت چی؟ اون موقع ما بهش میگیم که کار اشتباهی کرده؟ میگیم نه. اون موقع بهش میگیم مادر فداکار. دیدی چیکار کرد؟ اصلا هیچ وقت نمیگیم که این کارشو رها کرد بیرون از خونه، آدم ضعیفی، آدم ناتوانیه. میگیم نه، کار درجه دو رو ول کرد، رفت سراغ کار درجه یک. نقش اصلیشو الان داره ایفا میکنه. هویت واقعیشو داره بهش نزدیک میشه. خب چرا این حرف رو در مورد آقایون و مردها نمیزنیم؟ چرا در مورد اونا اینجوری قضاوت میکنیم؟ دقت کردید؟ پرسش تلنگر جالبی بود دیگه نویسنده به ما زد. میگه اگر بحث قضاوت یکسانه و جنسیت بردار نیست، چرا در مورد خانما اونجوری قضاوت میکنید اما در مورد آقایون به این شکل؟ بگذاریم. لذا شما تو جامعه میبینی کسایی که اعتقاد دارن که باید یه شرایطی رو ایجاد کنیم که زنا وادار بشن برگردن سر خونه زندگیشون، بچه داریشون. دلیلشون هم اینه که میگن ببین درسته ممکنه از خونه داری و بچه داری خانم ها لذت نبرن، اما در واقع دارن کاری رو انجام میدن که باید انجام بدن. در صورتی که درباره مرد وضعیت اینجوری نیست. اصلا جایگاه و شأن مرد به معنای واقعی کلمه اینه که بیرون از خونه کار کنه. اینم به هر حال یه دیدگاهه و البته این دیدگاه کاملا تو عمق فرهنگ ها نفوذ داره ها. ما حالا در مورد جامعه آمریکا داریم صحبت میکنیم، ولی تو فرهنگ های دیگه هم هست و اینقدر این باور و عمیقه و عریقه که اگه حتی آدم ادعای روشنفکری و طرفداری آزادی و برابری انسان هم داشته باشه، باز میبینی این آدم ته لایه های ذهنیش باورش اینه که زن باید بچه داری کنه، مرد باید بیرون از خونه کار کنه. یعنی نامحسوس باز دوباره همون عقاید رو منعکس میکنه. حرف دیگه اسمیت اینه که با استناد به نتایج مطالعات متعدد تو این زمینه، مادری رفت بیرون از خونه کار کرد و پدری در خانه ماند. بچه هایی که مادراشون تو سال اول تولد ساعت طولانی کار میکنن و بچه هایی که تو 7 سال اول به جای خونه تو مهد کودک هستن، اینا مشکلات رفتاری بیشتری نسبت به بقیه پیدا میکنن. از اون طرف پژوهش‌های جدید دیگه هم وجود داره که میگه که مادرای شاغل نسبت به مادرای خونه دار مراقبتشون از فرزندان بیشتره. با چه استدلالی؟ میگه این استدلال: وقتی خانم میره از خونه بیرون کار میکنه، روحیه نشاط پیدا میکنه، شادابی پیدا میکنه، اینو میاد به بچهش بروز میده، به همسرش بروز میده. اگر چه ممکنه این خسته باشه ها، خسته باشه، اما از اون طرف مادری که خونه دار و بچه داره و دائما تو خونه هست، این بیشتر تو معرض افسردگی قرار میگیره نسبت به اون زن شاغل و این رو کیفیت مراقبتش از بچه ها تأثیر میذاره. اما اون چیزی که از نگاه نویسنده کتاب خیلی مهمه و اصلا کتاب دنبال اینه، میگه ببینید حالا این بحث که خونه داری آقایون خوبه بده هرچی اینا رو بذاریم کنار، اصلا من میخوام به شما بگم پدر تو تربیت و نگهداری فرزند یه نقش مهمی داره در کنار مادر. نه یا نقش پدر رو فقط در نوناوری ببین، این اشتباهه. اتفاقا نقش پدر یه جورایی منحصر به فرده، نمیشه به بهانه‌های مختلف ازش در بری، ازش غفلت بکنی. اینم بگیم که ما درباره خونه‌داری آقایون اصلا نمیتونیم با یه زاویه خاص به موضوع نگاه کنیم. اصلا هم نگاه نویسنده این نیست، خودش هم میگه، میگه اگر یک سویه بخوایم نگاه کنیم و یه طرفه به قاضی بریم که اشتباه است. باید اینو قبول کنیم که جامعه امروز جامعه عوض شده ایه، خانواده ها هم خانواده های متنوعی هن، هر کدوم هم یه نگرش دارن به دنیای اطرافشون. طبیعی هم از تو این فضا و تو این محیط هر خانواده برای خودش یه تصمیم متفاوتی نسبت به خانواده دیگه بگیره. اینم میگه چیز عجیبی نیست. به هر حال جان کلام کتاب و حرف نویسنده اینه، میگه ببینید من میگم ارزشمند کار پدر، تو هر نقشی، مخصوصا در مورد موضوع بحث ما، خونه داری و بچه داری، اما مشارکت مردها در کلان قضیه کمتر از زناست تو این زمینه. و با این جمله میخوام کتاب رو تموم کنم که به قول یکی از اقتصاددانها، دست نامرئی از آن مردان و قلب نامرئی از آن زنان است. یعنی چی؟ یعنی مردا تو اقتصاد و درآمد نقش مهمی ایفا کردن و میکنن، ولی دنیای احساس و عاطفه و عشق در اختیار زن است. اپیزودی رو که شنیدید اپیزود 59 از پادکست کتاب جیبی بود که در فروردین ماه 1401 تقدیم شما شد. سال جدید، سال 1401، بر همه شما مبارک باشه. سال خیلی پرخیر و برکتی رو داشته باشید. امیدوارم که حال دلتون تو این سال خیلی خیلی خوش باشه. تشکر و قدردانی ویژه میکنم از رضا بهمنی که واقعا اگر او نبود این اپیزودها و این پادکست هم نبود، و دیگر عزیزانی که به من دارن کمک میکنن در انجام این کار، و در نهایت قدردانی شایان از سرمایه های انسانی پادکست کتاب جیبی، یعنی تک تک شما شنونده ها. امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید. روز روزگار بر همتون خوش. خدا نگهدار.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.